ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی رادیو فردا را در این ساعت تقدیم شما می کنیم. در روز شنبه 19 فروردین 1396 خورشیدی برابر با 8 آوریل 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد و مشروع خبرها. وحید،
متشکرم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. دادستان سوئد مظنون اصلی حمله کامیون به عابران پیاده در استکهلم را یک مرد 39 ساله اهل ازبکستان معرفی کرد. همزمان پلیس سوئد اعلام کرد که یک دستگاه مشکوک در داخل این کامیون کشف شده، اما هنوز مشخص نیست که این دستگاه قابل انفجار است یا نه. استفان لووین، نخست وزیر سوئد، این حمله را تروریستی توصیف کرد و از تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای این کشور خبر داد. روز جمعه یک کامیون به عابران پیاده در استکهلم پایتخت سوئد حمله کرد که در جریان آن دست کم 4 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله استکهلم را بر عهده نگرفته است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه را حمله ظالمانه و تجاوزگرانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. آمریکا از حمله خود به پایگاه هوایی سوریه دفاع کرده و گفته که این اقدام را در واکنش به حمله شیمیایی ارتش سوریه در استان ادلب انجام داده است. اما آقای روحانی روز شنبه در سخنانی آمریکا را حامی تروریست ها نامید و گفت
آمریکایی‌ها که خودشون رو فکر میکنن رهبر دنیا هستن، فکر میکنن پلیس دنیا هستن، فکر میکنن قاضی دنیا هستن، خودشون نشستند و بریدند و دوختند، خودشون قضاوت کردند که کی مقصر بود و از کجا بود و چی بوده منشأش، خودشون هم وارد عمل شدن. تجاوز به یک کشور مستقل به چه مناسبت؟
حسن روحانی همچنین خواستار تشکیل یک هیئت بین‌المللی حقیقت‌یاب در سازمان ملل متحد برای انجام تحقیقاتی مستقل درباره جزئیات این حمله شیمیایی شد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه از یک حمله شیمیایی در منطقه خانشیخون در استان ادلب خبر داد که بر اثر آن 10 تن کشته شدند. ارتش سوریه هر گونه دخالت در حمله شیمیایی را تکذیب کرده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که قرار بود روز دوشنبه به مسکو سفر کند، سفر خود را لغو کرد. وی روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد بسیار متاسف است از اینکه روسیه حتی پس از حمله شیمیایی دولت سوریه به ادلب به دفاع از بشار اسد ادامه می‌دهد. آقای جانسون با بیان اینکه روند تحولات در سوریه کاملا تغییر کرده است، اولویت دولت بریتانیا را تماس با آمریکا و سایر متحدانش برای جلب حمایت بین‌المللی بر سر حل و فصل سیاسی بحران سوریه عنوان کرد. آمریکا، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر دولت بشار اسد را مسئول حمله شیمیایی به استان ادلب می‌دانند، اما ارتش سوریه این اتهام را رد کرده است. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل صلح سال 2014 میلادی به عنوان سفیر صلح سازمان ملل منصوب شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز شنبه با اعلام این خبر وی را جوانترین سفیر صلح سازمان ملل نامید و گفت ملاله حتی در زمان مواجهه با خطر به تعهد خود برای دفاع از حقوق زنان پایبند بوده و قطعاً میتواند به برقراری صلح در جهان کمک کند. ملاله یوسفزای که 19 سال دارد در سال 2012 به دلیل فعالیت برای آموزش دختران از سوی گروه طالبان در پاکستان هدف گلوله قرار گرفت و بعد از آن حادثه او به دلیل تلاش‌هایش در رابطه با حقوق زنان و برخورداری دختران از حق تحصیل به شهرت رسید.
ممنون وحید. وحید پوراستاد همکارم آخرین خبرها را تقدیم شما کرد و نگاهی داریم به آنچه که در این مجله تقدیم شما خواهد شد. ادامه واکنش‌های جهانی به موضوع موشکباران پایگاه هوایی سوریه توسط آمریکا ایران محکوم کرد.
خیلی هستن از حقوقدانان بین‌المللی که این عمل آقای ترامپ رو مخالف حقوق بین‌المللی میدونن، ولی در حقیقت مسئله سیاسی هست.
تنور انتخابات ریاست جمهوری ایران گرمتر می شود. مشاور حسن روحانی می گوید محمود احمدی نژاد و نزدیکانش جمهوریت نظام را جدی نمی گیرند. علی مطهری بار دیگر است ممنوع التصویری محمد خاتمی انتقاد کرد و گفت معلوم نیست چه کسی این حکم را صادر کرده است.
همه می دانند که حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع تصویری آقای خاتمی اراده خواست و دستور مستقیم شخص آیت الله خامنه ایست.
مقامات سوئدی جزئیات بیشتری از حمله ظهر جمعه استکهلم ارائه دادند. فرد بازداشت شده به احتمال بسیار زیاد عامل این حمله بوده است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. اما واکنش ها به موضوع حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه در مرکز این کشور ادامه دارد. رئیس جمهوری ایران روز شنبه 19 فروردین حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرا در سوریه را محکوم کرده و ضمن ابراز تردید درباره استفاده بشار اسد از تسلیحات شیمیایی خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره کاربرد این سلاح در سوریه شده است. برای بررسی بیشتر واکنش ها همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر این موضوع. ایلیا سلام به تو. پس از موشکباران پایگاه هوایی الشعیرا در استان حمص، اقدام‌های بعدی که مقامات آمریکایی در خصوص سوریه درباره اون سخن میگویند چی هست؟
رضا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اول از همه وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که احتمالاً یا به طور حتم تا روزهای آینده تحریم‌های جدید علیه نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه اعلام خواهد شد. این تحریم‌ها در حقیقت تشدید تحریم‌های سابق خواهد بود و همچنین مجازات خواهد کرد تمام کسانی که با نظام سوریه رو که تعامل داشته باشند. ابراز امیدواری کرد وزیر خزانه داری آمریکا که این تحریم ها باعث بشه که نظام بشار اسد تضعیف بشه و جلوگیری کنه از معامله به ویژه شهروندان آمریکایی تعاملشون با نظام بشار اسد. از سوی یک لایحه در مجلس سنای آمریکا مطرح شده، شماری از سناتورها مطرح کردن که این لایحه خواستار مجازات نظام بشار اسد به عنوان نظام جنایتکار جنگی هست و تأکید کرده برای اینکه نظام اسد مشروعیت خودش رو از دست داده. نیکی هلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته که احتمال داره اقدام‌های بیشتری لازم باشه برای مقابله یا مجازات یا جلوگیری از اقدام‌های به گفته او خلاف حقوق بشری نظام بشار اسد، اما با این حال ابراز امیدواری کرده که چنین اقداماتی دیگه لازم نباشه.
الان ایلیا واکنش‌های بین‌المللی در این باره چه هست؟ در منطقه سران یا کشورهای مختلف چه نگاهی به این حمله دارن؟
در منطقه در رأس همه شورای همکاری خلیج فارس استقبال کرده از حمله آمریکا و اون رو یک پاسخ متناسب دونسته با اونچه که نظام بشار اسد انجام داده و اشارش به حمله شیمیایی هست، چرا که شورای همکاری خلیج فارس متهم میکنه به نظام بشار اسد رو به حمله شیمیایی به شهرک خان شیخون در استان ادلب. در این غیر از دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس رضا، کشورهای عضو این شورا، پنج کشور عضو این شورا در بیانیه‌های جداگانه تایید کردن حمله آمریکا رو: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، قطر و کویت. این پنج کشور، اردن هم استقبال کرده، اما در سطح بین المللی فرانسه استقبال کرده و گفته باید فشارهای بین المللی بر نظام بشار اسد ادامه پیدا کنه تا جلوی بکارگیری از شیمیایی توسط این نظام گرفته بشه، به کارگیری مجدد. ترکیه هم اعلام آمادگی کرده که اگر اقدام‌های بیشتری بخواد آمریکا انجام بده همکاری خواهد کرد. آلمان گفته میفهمه حمله رو و تاییدش کرده. کانادا، اسپانیا، دانمارک، اتریش، سوئیس و لهستان هم چنین موضعی داشتن، اما کشورهای آرژانتین، شیلی، کلمبیا، مکزیک، پاراگوئه، پرو و اوروگوئه خواستار دستیابی هر چه سریع‌تر به راه حل سیاسی برای بحران سوریه شدند که البته روسیه بزرگترین منتقد جهانی این حملات است و اون رو نقض صریح قوانین بین المللی دانسته و دارای پیامدهای منفی برای آمریکا و همچنین آسیب زننده به روابط آمریکا و روسیه.
ایلیا، گفتی که در منطقه به خصوص بیشتر کشورهای عربی از این حمله آمریکا استقبال کردند، ولی ایران از این حمله استقبال نکرده و اون رو محکوم کرده.
بله، در ابتدا خودت اشاره کردی رضا به صحبتهایی که آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران داشته. آقای روحانی علاوه بر اینکه خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌ها برای بررسی حمله شیمیایی شده، گفت که آمریکا که خودش رو پلیس جهان میدونه و هدفش رو در درجه اول با اشاره به آقای ترامپ جنگ با گروه‌های تروریستی دونسته، اما با اقدامش این گروه‌های تروریستی هستن که خوشحال شدن از این حمله نظامی. سفیر ایران در سازمان ملل متحد و همچنین وزارت امور خارجه ایران هم این حمله رو محکوم کردن.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و نگاهی داشت به آخرین خبرها و واکنش‌ها پیرامون حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه در استان هومس. این موضوع رو پی می‌گیریم با یک گفتگو به دنبال واکنش‌های کشورهای مختلف نسبت به حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات در سوریه. همطور که در ابتدای این گزارش اومد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این اقدام آمریکا رو ظالمانه و تجاوزکارانه توصیف کرده. همکارم نوشین سید حسینی در همین رابطه با علی صدرزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه در آلمان گفتگو کرده و نخست از او درباره توجیه آمریکا درباره این حمله پرسیده.
بشار اسد علی‌رغم قطعنامه سازمان ملل که ممنوع کرده بود استفاده از سلاح شیمیایی، علیه این قطعنامه، قطعنامه که از سال 2014 هست، علیه این قطعنامه اقدام کرده. ولی در حقیقت خیلی هستن از حقوقدانان بین‌المللی که این عمل آقای ترامپ رو مخالف حقوق بین‌المللی میدونن. ادعی هم سعی میکنن که با استناد به این قطعنامه اون زمان توجیه بکنن، ولی در حقیقت مسئله سیاسی هست. این عمل هم عمل منحصر به فردی بخواهد بود، عملی تقریبا سمبولیک.
آقای صدرزاده، این واکنش آمریکا تا چه حد میتونه بر عملکرد دولت بشار اسد تاثیر داشته باشه و از حملات احتمالی شیمیایی در آینده جلوگیری کنه؟
ممکنه که در بکاربرد سلاح شیمیایی تاثیر داشته باشه اگر اسد دنبال این حمله شیمیایی بوده. ما هنوز 100% نمیدونیم، ولی اگر اسد تا به حال حمله شیمیایی به کار برده، از این به بعد نخواهد کرد، به خاطر که میدونه که عکس العمل بین‌المللی زیاد خواهد شد. ولی حملات به اصطلاح معمولی نظامی با هواپیما و با ابزار جنگی دیگر رو ادامه خواهد داد. دیروز هم در عکس العمل هم بشار اسد، هم وزیر دفاع سوریه و هم افراد دیگری و هم آقای المعلم اعلام کردند که این حمله آمریکا تأثیری در فعالیت‌های نظامی ما علیه اون چیزی که اونها میگن تروریست‌ها نخواهد داشت.
آقای روحانی امروز در صحبت‌هاشون خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی هم شدند. فکر می‌کنید که تا چه حد این تقاضا عملی بشه؟
این تقاضا به یک دلیل بسیار بسیار جالب هست. اینکه حالا عملی بشه یا نه بحثی است دیگه، و اونی که آقای روحانی صراحتاً از موضع رسمی روسیه و موضع رسمی اسد فاصله گرفته، چون همونطور که می‌دونید هم روسیه و هم اسد تا به حال معتقد بودند که نیروهای اسد نبودند، مخالفین بودند. ولی اینکه امروز آقای روحانی مدعی است که یک کمیته حقیقت‌یاب بره اونجا، در حقیقت اعلام میکنه که ما نمیدونیم کی این کار رو انجام داده. شبیه موضع اکثر کشورهای اروپایی است، از این نظر بسیار جالبه. ولی اینکه عواقب عملی داشته باشه در موردش شک و تردید وجود داره، چون فکر نمیکنم که آقای اسد حاضر باشه اجازه بده یک کمیته بی‌طرف حقیقتی ها بین‌المللی اونجا بده.
سوال آخر اینکه آقای صدرزاده، با توجه به اینکه روسیه از متحدان دولت سوریه و آقای بشار اسد محسوب میشه، این حمله آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه تا چه اندازه میتونه روابط بین دوتا ابرقدرت رو تحت تاثیر قرار بده؟
فکر میکنم تحت تاثیر قرار نخواهد داد، چون آمریکایی‌ها 4 ساعت قبل از این حمله به روسیه ها اخطار داده بودن که مواظب باشن سربازاشون از اون منطقه ببرن بیرون، چون به هیچ وجه نمیخواستن که روس ها مورد به اصطلاح ضرر قرار بگیرن، تلفات داشته باشن. روس‌ها مطلع بودن از این کار آمریکا و چهارشنبه آینده هم آقای تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو میره و در این مورد صحبت میکنه. این عمل آقای ترامپ هم توازنی در قوای موجود در سوریه به وجود نخواهد آورد و از این نظر روسیه هم فهمیده است که این کار سمبولیک هست. فکر میکنم که زیاد تاثیر بذاره، اگرچه آقای پوتین اعلام کرده که اون هماهنگی که در آسمان هوایی سوریه با آمریکایی داشته اون رو تعلیق خواهد کرد، ولی اون هم سمبولیک هست برای اینکه هر دو میدونن که به هم نیاز دارن و برخورد به هم دیگه میتواند در سطح بین المللی بسیار بسیار عواقب بدی داشته باشه و خودشون به این عواقب مطلع هستن. اینه که فکر میکنم که در رابطه بین آمریکا و روسیه اختلاف عجیبی یا تغییر عجیبی به وجود بیاره.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود و در گفتگو با همکارم نوشین سیدحسینی درباره ادامه واکنش‌ها به حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی اشعیات سوریه توضیح می‌داد.
شما می توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ایران روز شنبه اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و نزدیکان او را متهم کرد که جمهوریت نظام را جدی نمیگیرند و به گفته او رأی مردم برای آنها اصل نیست. در همین حال پرویز سروری یک عضو جبهه نیروهای مردمی به خبرگزاری ایلنا گفته که این جبهه برای افرادی که تمایل ندارند در انتخابات شرکت کنند جایگزین معرفی خواهد کرد. او همچنین گفت که محمد باقر قالیباف شهردار تهران به طور کامل از حضور در انتخابات انصراف نداده است. همکارم فرید ناصمی نگاهی داره به آخرین خبرهای انتخاباتی در ایران.
حسن روحانی روز شنبه در همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی گفت که به تعبیر او تخریب و یأس‌آفرینی به اسم انتخابات در جامعه باید متوقف شود و هیچ کس با دروغ، تهمت و تخریب به جایی نمی‌رسد. به گفته آقای روحانی با نردبان دروغ نمی‌توان به پشت بام عدالت رسید. روز شنبه همچنین اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری اعلام کرد محمود احمدی نژاد و طرفدارانش به گفته او نه به جمهوری اسلامی بلکه به حکومت اسلامی اعتقاد دارند. او گفت طرفداران احمدی نژاد و خود او جمهوریت را جدی نمیگیرند و از انتخابات و رأی مردم فقط به عنوان وسیله برای رسیدن به هدف خود استفاده میکنند. آقای ترکان همچنین گفت که پرونده حمید بقایی در قوه قضاییه همچنان باز است و تنها نقطه اشتراک نامزد جمنا تلاش برای رأی نیاوردن حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت ماه است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن درباره احتمال رد صلاحیت حمید بقایی در انتخابات میگوید
ما اگر علائم و قرائن اینی که مربوطه رو دنبال بکنیم، به خصوص مواضع نیروهایی که نزدیک هستن به لحاظ سیاسی به شورای نگهبان و به نوعی میزان الحراره اون هستن یا اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو در نظر بگیریم که از باز بودن همچنان پرونده بقایی سخنی به میان آورده بود، به نظر می‌رسه که احتمال اینکه بقایی به سلامت از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنه ضعیف هست.
حمید بقایی و محمود احمدی نژاد از چندی پیش با حمله به دولت روحانی فعالیت‌های تبلیغاتی و سفرهای خود را آغاز کردند. علی افشاری همچنین معتقد است که این تبلیغات در اصل پوششی برای حضور پررنگ محمود احمدی نژاد در عرصه انتخاباتی و سیاسی کشور است.
در اصل محمود احمدی نژاد الان در سال 96 به شکل کامل به عرصه سیاسی بازگشته و حداقل تلاش میخواد بکنه در سالهای پیش رو به جایگاه قبلی خودش در عرصه قدرت و همچنین در عرصه سیاسی نزدیک بشه.
اما شاید بتوان ابراهیم رئیسی را مهمترین رقیب حسن روحانی در انتخابات پیش رو دانست. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه 17 فروردین ماه نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و در نشست جبهه مردمی نیروهای انقلاب موسوم به جمنا بالاترین رأی را در بین نامزدهای اصولگرا به دست آورد. صولت مرتضوی شهردار مشهد به نمایندگی از آقای رئیسی که برای دیدار با مردم زلزله زده به مشهد سفر کرده بود و در نشست جمنا حضور نداشت اعلام کرد که او در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد.
حضور ایشان هم حضور جدی است.
ابراهیم رئیسی هنوز نامزد نهایی جمنا به شمار نمی رود. روز شنبه خبرگزاری ایلنا در گزارشی که بر مبنای شنیده های این خبرگزاری تهیه کرده بود اعلام کرد تولیت آستان قدس رضوی در نظر دارد تا ضمن تشکر از جمنا که او را به عنوان یکی از کاندیداهای این جبهه انتخاب کرده به صورت مستقل وارد رقابت های انتخاباتی شود. این خبر هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اهمیت حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات پیش رو میگوید
با توجه به اینکه مطرح هست آقای رئیسی به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی آقای خامنه‌ای، من فکر می‌کنم خب نامزدی ایشون عملاً یک اتفاق مهمی است، نه فقط برای ریاست جمهوری آتی جمهوری اسلامی بلکه برای سومین رهبر جمهوری اسلامی.
ابراهیم رئیسی پیشتر به عنوان معاون وقت دادستان در کمیته تصمیم‌گیری اعدام‌های دهه 60 عضویت داشت. چندی پیش فایلی صوتی از سوی احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری منتشر شد که در آن آیت الله منتظری به نقش ابراهیم رئیسی در کشتارهای دهه 60 اشاره کرده و این کار را جنایت خوانده است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس اما معتقد است که مسئله دخالت ابراهیم رئیسی در کشتارهای دهه 60 اهمیت کمتری نسبت به مسائل اقتصادی و معیشتی برای مردم عادی دارد.
برای بخشی از جامعه ایران باید با اطمینان گفت که متاسفانه این مسئله فاقد اولویت است، یعنی مسائل معیشتی، مسئله کار، مسئله تنگناهایی که به جهت اقتصادی گریبان لایه‌های نابرخوردار رو گرفته، مسئله کشتار 67 واجد اولویت نیستش. اما برای طبقه متوسط فرهنگی در ایران من فکر می‌کنم این فاکتور خیلی مهمی هست و عملاً اون دو قطبی احتمال خیلی زیاد در انتخابات آتی شکل بگیره. البته فراموش نکنیم که متاسفانه چهره مثل آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری آقای روحانی هم همراه بوده با آقای رئیسی، به این معنا شاید بخشی از مشکل متوجه آقای روحانی هم بشه، ولی گمان میکنم که در نهایت در میان انتخاب دو گزینه بخش مهمی از طبقه متوسط فرهنگی در ایران سوق پیدا کنن به طرف آقای روحانی در مقام جلوگیری از روی کار آمدن یک چهره تندرو که نه گفتگو پیشه میکنه و در حوزه دیپلماسی هم سرستیز هستش تا حد زیادی.
از سوی دیگر غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران و شهردار پیشین تهران در گفتگو با روزنامه شرق درباره اعلام نامزدی ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس برای انتخابات ریاست جمهوری گفت کشورداری با اداره مرکزی مثل آستان قدس که مردم به گفته او با عشق و علاقه برای آنجا کار می‌کنند و نظورات خود را تقدیم می‌کنند فرق دارد و اداره دولت با اداره چنین نهادی متفاوت است.
گزارش همکارم فرین آسمی بود از آخرین خبرهای انتخاباتی در ایران.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما باز هم از ایران، این که خبرگزاری ایلنا روز شنبه در گفتگویی با علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و اینکه این محدودیت از کدام مرجع صادر شده پرداخته است. آقای مطهری که پیش از این نیز پیگیر این موضوع بوده به این خبرگزاری گفته که ممنوع التصویری محمد خاتمی خلاف قانون اساسی است و قوه قضاییه باید پاسخگوی این مسئله باشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شیرین فامیلی.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا درباره موضوع ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران عنوان کرده که برای او مشخص نیست که مرجع تصمیم گیری در این باره کجاست. این نماینده مجلس گفته است که وقتی از دادستان تهران درباره مستندشان برای این مسئله سوال کرده، هیچ پاسخی نداشته است. موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصویر محمد خاتمی در زمستان سال 93 مطرح شد. بر اساس گزارش‌های آن زمان، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها درباره درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده بود. علی مطهری در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایلنا قوه قضاییه را پاسخگوی این مسئله دانسته و تصریح کرده که اگر درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی قوه قضاییه تصمیم گرفته و یا مقامات عالی رتبه گفتند، به گفته او باید صریح بگویند و اعلام شود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید
همه می دانند که حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع تصویری آقای خاتمی اراده، خواست و دستور مستقیم شخص آیت الله خامنه ایست. اینی که امثال آقای مطهری از این مسئله تغافل می کنند در واقع یک تاکتیک هست برای کم کردن هزینه انتقاد از نفر اول حکومت، برای اینکه مستقیما به آقای خامنه ای حمله نکرده باشند. در این حال اینجور موضوع‌گیری ها آقای خامنه‌ای رو وادار میکنه به اینکه در افکار عمومی پاسخگو باشه و موضع‌گیری بکنه و تکلیف خودش رو با چیزی که تقریبا بخش عظیمی از بدنه اجتماعی کشور نقض مصرح قانون اساسی و نقض قوانین فعلی جمهوری اسلامی میدونه روشن کنه. در واقع چه خبرگزاری ایلنا که چنین مصاحبه‌ای رو انجام داده، چه آقای مطهری که چنین حرفایی رو زده، همه این فرایند دستن در کار یک اقدام شجاعانه هستند و اون هم این هست که به صورت غیر مستقیم به مصاف فردی مثل آیت الله خامنه ای میرند که تجربه مدیریت او نشون داده هیچ میانه ای با انتقاد و منتقدین نداره و اگر زورش برسه از هیچ اقدامی علیه منتقدین فروگذار نمی‌کنه.
نکته دیگری که علی مطهری نماینده مجلس درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مطرح کرده، نقش مجلس در برخورد با این مسئله است. او با عنوان اینکه نمیتوان صرفاً اعلام کرد فلانی ممنوع التصویر است یا باید تبعید یا حذف شود، این گونه اقدامات را خلاف قانون اساسی دانسته و با اشاره به اینکه اساساً کار مجلس جلوگیری از کارهای خلاف قانون است، تصریح کرده که این رویه باید اصلاح شود و مجلس در این زمینه میتواند اقدام کند. مهدی مهدوی آزاد میگوید
در هفتمین سال حصر خانگی آقای موسوی و کروبی هستیم. هیچ چشمانداز روشنی برای رفع این مشکل به چشم نمیخوره که هیچ مشکلات جدیدی مثل ممنوع تصویری محمد خاتمی هم اضافه شده. بهمن سال گذشته در آغاز هفتمین سال آیت الله خامنه ای با طرح آشتی ملی سید محمد خاتمی رسما مخالفت کرد و عملا نشان داد که قرار نیست این مسئله حل بشه. روحیات شخصی، کینه‌توزی ها و نوع لجبازی شخصی آیت الله خامنه ای این مسئله رو به یک استخوان لای زخم تبدیل کرده. مطالبه جدی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هست که الان اکثریت دولت و مجلس رو در اختیار دارند و طبیعتاً در آستانه هر انتخابات، این بار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 دوباره مطرح میشه. مسئله این هست که نه تنها دولت آقای روحانی و نه تنها رسانه ها، مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه هیچ کاری نمیتونه بکنه. این مسئله به یک بنبست تمام عیار در ساختار محافظه‌کار جمهوری اسلامی و به یکی از کلیدی ترین موضوعات منازعه دو طرف تبدیل شده و هزینه چنین بحرانی مستقیما متوجه امنیت ملی ایران و منافع اقتصادی کشور و مردم ایران خواهد شد.
در هفتم اسفند ماه گذشته حدود 50 نماینده مجلس و اعضای فراکسیون امید به دیدار محمد خاتمی رفتند که از حامیان اصلی فهرست امید در انتخابات دهمین دور مجلس در سال 94 بود. به دنبال این دیدار شماری از خبرگزاری های ایران گزارش دادند که 80 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای به این دیدار اعتراض کردند و خواستار برخورد علی لاریجانی با این موضوع شدند. با این وصف علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره جلوگیری مجلس از انجام اقداماتی نظیر ممنوع تصویری محمد خاتمی ابراز امیدواری کرده و گفته است که این اتفاق خواهد افتاد.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو میشنیدید درباره انتقاد دوباره علی مطهری نایب رئیس مجلس از ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که گفته معلوم نیست چه کسی حکم ممنوع التصویری آقای خاتمی رو صادر کرده.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
مامانی ها
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
باش پیاده میشه امروز آقا نگهدار
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک معادله دو مجهولی
مندلیف
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
و آخرین گزارش مجله شامگاهی این که به دنبال حمله‌ای در پایتخت سوئد که جمعه گذشته انجام گرفت پلیس اعلام کرده که این حمله تروریستی بوده و اعلام کرده مردی که در این ارتباط در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی استکهلم دستگیر شده به احتمال زیاد فردی بوده که در این حمله دست داشته. در حمله بعد از ظهر جمعه در مرکز استکهلم 4 تن کشته و 15 تن هم زخمی شدند. جزئیات بیشتر از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
به گفته پلیس فرد دستگیر شده شباهت دارد به فردی در عکسی که مقامات پیشتر از یک دوربین نظارتی در نزدیکی محل حمله ارائه کردند. یان ایونسون از پلیس استکهلم به خبرنگاران گفت که این مرد در نزدیکی صحنه برخورد کامیون به یک فروشگاه مرکزی استکهلم بوده است. رادیوی سوئد گفت پلیس باور ندارد وی راننده کامیون بوده ولی در ارتباط با حمله تحت بازجویی قرار دارد. نخست وزیر سوئد استفان لوون گفت سوئد مورد حمله قرار گرفته است و حمله را نشانه ای از ترور و کشور را در وضعیتی از شوک خواند. وی تأکید کرد که ترور اجازه نخواهد یافت به دموکراسی سوئد ضربه بزند. بنابر گزارش ها کامیون یک شرکت آبجوسازی که روز جمعه هنگام خالی کردن بارش توسط فردی ربوده شده بود در مرکز استکهلم با زیر گرفتن آبران به یک فروشگاه کوبانده شد. اروپا در سالهای گذشته هدف حملات تروریستی قرار داشته که این اواخر مواردی از آن با زیر گرفتن مردم به وسیله خودرو صورت گرفته و مسئولیت جملگی این حملات را گروه حکومت اسلامی داعش بر عهده گرفته است. نزدیک به 3 هفته پیش در 22 مارس 2 فروردین در حمله‌ای با خودرو و چاقو در لندن 5 تن کشته شدند. پیشتر در 19 دسامبر 29 آذر رانده شدن یک کامیون به داخل یک بازار پرجمعیت کریسمس در برلین 12 کشته و 48 زخمی بر جای گذارد. پیش از آن هم در تابستان گذشته کوبیده شدن یک کامیون به جمعیت و زیر گرفتن مردم در شهر نیس 86 کشته بر جای گذاشت. در ارتباط با حمله استکهلم هیچ گروهی تاکنون مسئولیت آن را بر عهده نگرفته گرچه مقامات گفتند که آن را حمله‌ای تروریستی می‌دانند. پلیس هنوز آمار رسمی تلفات را ارائه نکرده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از آخرین تحولات حمله مرگبار در استکهلم پایتخت سوئد که تکمیل می‌کنم. گزارش همکارم بکتاش رو دادستان سوئد اعلام کرده که مظنون اصلی حمله کامیون به آبران پیاده در پایتخت این کشور یک مرد 39 ساله اهل ازبکستان هست. فعلا پلیس همچنان در پی تحقیق و گفتگو با فرد بازداشت شده است. و تا ثانیه‌های دیگر برمیگردیم.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید که همکارم فرین عاصمی اون رو تهیه کرده.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مقام‌های مختلف از وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران صحبت می‌کنند. حسن روحانی در فروردین 96 ضمن دفاع از عملکرد دولتش گفت حتی 10 دولت بعد هم نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند. در ماه‌های اخیر دولت روحانی بارها هدف انتقاد نیروهای اصولگرا قرار گرفته. آنها می‌گویند دولت او در حل مشکلات اقتصادی ناموفق بوده است. چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت آینده چیست؟ رئیس جمهوری بعدی با چه مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه با دو کارشناس به این مسئله پرداختم. فریدون خاوند، تحلیلگر و استاد اقتصاد در پاریس و هادی کهالزاده، کارشناس اقتصاد سیاسی در کالیفرنیا. آقای کهالزاده، با شما شروع کنیم. اولین و مهمترین چالش دولت بعدی از نظر شما چیه؟
در مورد چالش ها بحث زیادی هست. بحران بیکاری هست، بحران محیط زیست و مسئله آب هست، بحث بحران در روابط خارجی ایران و مشخصا با همسایگانش هست، بحران صندوق های بازنشستگی. ولی اگه بخوام دو تا بحران جدی رو فکر کنم برای دولت در آینده وجود داره، یکی بحران منابع هست که تقریبا بخش همین از بسیاری از مشکلات رو تو توضیح میده، و یکی بحران اقتدار دولت، نهاد دولت، نهادی که عملا چه به لحاظ توان سیاست گذاری و چه به اراده حاکمیت سیاسی به این هستش که این نهاد ضعیف بشه و نقش خودش رو در سیاست گذاری دست بده، یا ناخواسته و ناآگاهانه که این فشار رو اون هست. بنابراین علی‌رغم اینکه مسئله آب جدیست، مسئله بیکاری که بسیار بسیار خطرناکی میشه در مورد صحبت کرد، مسئله اینی که کسی که قرار متولی سیاست گذاری و پاسخ دادن به محل این مسائل باشه، خودش به یک بحران جدی به لحاظ سیاست گذاری، منزلت و اقتدار در تعیین سیاست مواجه هست و اون مانعی میشه که به این بحران ها پاسخ بده.
متشکرم آقای کهالزاده. حالا بعداً به صورت جزئی به مسائلی که شما اشاره کردین خواهیم پرداخت. آقای خاوند، همین سوالا میخوام از شما بکنم. به نظر شما مهمترین چالش اقتصادی دولت بعدی چی خواهد بود؟
ببینید، در مجموع میشه گفت که ایران در شرایط کنونی به رغم آمار اقتصادی نسبتاً مثبتی که ارائه میشه، با یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ ایران و عراق روبرو است. البته آقای روحانی در کارنامه خودش میتواند بگوید که نرخ رشد کشور در حال حاضر در سطح بالایی هست و حتی معتقده که بین 8-9% هست. صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده که نرخ رشد ایران 6.6 بوده در سال 1395. در مورد مسئله تورم، آقای روحانی معتقده که نرخ تورم رو از حدود 40% به زیر 10% کاهش داده، و همینطور مسئله بیکاری رو هم تا اندازه‌ای به قول آقای روحانی مهار کرده، چون که ایشون میگن که در سال 1395 اقتصاد ایران حدود 630,000 شغل تازه به وجود آورده. به رغم این آمارها باید گفت که در مجموع اقتصاد کلان ایران مواجه است با مسائل و مشکلات بسیار زیاد. چون اولا نرخ رشد در سال گذشته به دلیل این بوده که برجام به اجرا گذاشته شد و ایران توانست صادرات نفتی خودش رو به مقدار قبل از تحریم‌ها برگردونه، و اگر نرخ رشدی در کاره فقط از این لحاظه، وگرنه اقتصاد کشور، اقتصاد واقعی کشور خابیده. این در مورد نرخ رشد. در مورد نرخ تورم، به دلیل اینکه اصلاحات بنیادی در کشور انجام نگرفته، نرخ تورم البته در این زمینه انضباط مالی آقای روحانی بهتر بوده و نرخ تورم واقعا برگشته به زیر 10%، ولی بر اساس تمام نشانه ها ما میبینیم که این خیلی خیلی موقتی است و نرخ تورم دوباره داره برمیگرده به اینکه دو رقمی بشه. و بالاخره در زمینه بیکاری هم آقای روحانی میگه 630,000 شغل تازه به وجود آورده، ولی خودش اضافه کرده که 1,200,000 نفر وارد بازار کار شدن، و بعد افزوده که نزدیک 500-600,000 نفر به شمار بیکاران اضافه شده. بنابراین اگر من بخوام بگم چه چالشی مهمترین چالش رئیس جمهوری آینده ایران هست، انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری است که به کشور اجازه بده نرخ رشدش رو واقعا به طور دائمی بالا ببره، نه به صورت مصنوعی و به خاطر نفت، و با این نرخ رشد بالا از لحاظ ساختاری اقتصادی هم بتواند نرخ تورم رو مهار بکنه و برای بازار کار ایران هم که با گرفتاری های بسیار بسیار جدی روبرو است راه حلی پیدا بکنه. انجام اصلاحات ساختاری در کشور و خارج کردن ایران از صورت یک اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی کماکان چالش رئیس جمهوری آینده ایران است.
آقای کرزاده، اشاره شد به نرخ بیکاری و بر اساس نتایجی که در پاییز 95 منتشر شده، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 12.3% بوده. دولت آینده چه کاری باید بکنه برای مسئله بیکاری و این مشکل چطوری رفع خواهد شد؟
ما تقریبا میشه گفتش که حدود 8 میلیون نفر جمعیتی داریم که میتوانن کار بکنن اما به دلایل مختلفی خارج از بازار کار ایرانن. 2.5 تا 3 میلیون نفر اینها جویای کار هستند که به اونها بیکار میگیم و 3.5 تا 4 میلیون نفر از اینها دانشجو هستند، دارن درس میخونن و بخشی از این جمعیت هم منصرف یا ناامید از پیدا کردن کارن. به موازات این که شرایط اقتصادی که امید ایجاد میشه، چشمانداز اقتصاد ایران ایجاد میشه، بخشی از این جمعیت ناامید برمیگرده و نرخ مشکل اقتصادی رو بالا میبره. ما مشاهده ایم که نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه، علیرغم اینکه شاید بشه گفتش که برای اولین بار طی 10 سال گذشته شاهده ای بودیم که اگر آمارها رو درست بدونیم که منطقی به نظر میاد نرخ بالاترین میزان تولید اشتغال در کشور ایجاد شده برای اولین بار بعد از 10 سال. علیرغم اینکه دولت آقای احمدی نژاد نزدیک 25 میلیارد دلار بودجه صرف کرد برای ایجاد اشتغال و شاید یکی از گرونترین پروژه‌های ایجاد اشتغال در دنیا بود بحث بنگاه‌های زودبازده، عملا شغل ایجاد نشد و در مجموع 10 سالی که 2 سال اول آقای روحانی و 8 سال آقای احمدی نژاد مجموع اشتغال ایجاد شده، و اندازه 1 سال آخر آقای خاتمی نبود و دوره خود آقای احمدی نژاد چیزی حدود 650 تا شغل بیشتر ایجاد نشد و بنابراین یک تراکم بسیار بالایی برای افراد جویای کار یا منصرف از کار ایجاد شده و در حال اضافه شدن هست. از ابتدای برنامه پنجم یا اواسط برنامه پنجم پیش بینی ورود بالای 1 میلیون نفر به بازار کار ایران هر سال وجود داشته و راهی هم برای اون وجود نیست که بخشی از این برمیگرده به بخش عرضه بازار کار که کسایی که مشکل مهارتی داریم، متاسفانه نظام آموزشی ایران نظامی نیستش که نیروی کار متناسب با بازار کار ایجاد بکنه. بخش دیگه از اون هم ما میدونیم که بنگاه‌های مامان چیز حدود نزدیک 25% اشتغال ایران توسط پیمانکارا تولید میشه و خب می‌دونیم که اینا بالای 100,000 میلیارد تومان از زمان آقای احمدی فلان طلبکارن و عملا بخش عمده اینا ورشکست هستن و عملا امکان تحرک جدی وجود ندارد. بحث بحران نقدینگی، بحران منابعی که اینا دارن مانع از این شده که نقش جدی فعالی برای تولید اشتغال ایفا بکنن. ما شاهد یک افت جدی در سهم هزینه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری دولت هم هستیم و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در همه سال‌ها از 90 به بعد تقریبا منفی بوده و یک رقم نزولی داشته که الان امیدوارن مثبت بشه، به سمتی بره که بتونه اشتغال ایجاد بکنه، ولی واقعیت این هستش که به قدری رکود سنگین هست به دلیل ظرفیت مازادی که اضافه شده، به دلیل ناتوانی نظام بانکی، قدرت خرید، کاهش قدرت خرید که از تقاضا اثر گذاشته. عملا ما یک ممکن رشد بالایی ولی بدون ایجاد اشتغال جدی داشته باشیم و برای اشتغال هم نیاز داریم که نظام آموزشی تحصیل بکنیم، هم سیاست های اجتماعی مناسبی برای حمایت از نیروی کار داشته باشید و همین که محور اصلی رشد فکر رشد نمیدونی باید دکتر خانه فرمودن مسئله سیاست گذاره، مسئله رشد رو به رشد پایدار برای حل این مسئله که این باز باید عرض بکنم که برمیگرده به میزان سرمایه گذاری و میزان اقتدار دولت برای سیاست گذاری و تابعی هستش این مسئله اشتغال از وضعیت اقتصاد سیاسی ایران و مجموعه سیاست گذاری که دولت انجام میده.
مرسی آقای کرزاده، خیلی ممنون. آقای خاوند، دولت آقای روحانی همیشه این وعده رو میداد که نرخ تورم رو تک نرخی بکنه و تونست نرخ تورم رو به زیر 10% برسونه. شما فکر میکنید که در دولت آینده وضعیت تورم به چه صورت خواهد بود؟
نرخ تورم ایران واقعا پایین آمده و حتی به زیر 10% رسیده بر اساس آخرین آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی. اونجا هم منابع داخلی و هم منابع بین‌المللی هشدار میدن که یک بار دیگر ما شاهد جهش های تورمی در ایران هستیم و عمر تورم زیر 10% خیلی خیلی کوتاه خواهد بود در شرایط کنونی. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه آن اصلاحات ساختاری بنیادی که باید زمینه کاهش دراز مدت تورم رو فراهم بکنه، اون چیزی که ما در کشورهای غربی میبینیم مثلا، و بخش بزرگی حتی از کشورهای در حال توسعه که نسل جوان اونها اصولا نمیدانند تورم چه هست، این اگر بخواد در ایران اتفاق بیفته نیاز به یک اصلاحات عمیق داره. اولا دولت از صورت فعلی به صورت یک سازمان عظیم بوروکراسی که مدام براش باید هزینه کرد، کارمندان اضافه به شدت وجود داره، هزینه های دولتی انبوه، و برای این منظور معمولا دولت مجبوره که قرض بگیره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی. بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست، نقدینگی رو به بازار سرازیر میکنه و افزایش نقدینگی خودش زمینه ساز تورم هست. و ما رشد نقدینگی به خصوص که همچنان خیلی خیلی سرسام‌آور هست، و تا وقتی که این مسائل حل نشه، یعنی تا وقتی که یک رفرم پردامنه ای انجام نگیره که ما صاحب یک دولت کوچک ولی چابک بشیم که اینقدر هزینه نداشته باشه، تا وقتی که هزینه های مربوط مثلا به یارانه های نقدی پرداختی همگانی راهی براش پیدا نشه، همین آش و همین کاسه بر جا میمونه. و این نکته رو هم باید در نظر گرفت که اگر دولت آقای روحانی توانسته نرخ تورم رو کنترل بکنه، تا اندازه زیادی این مدیون تزریق دلار هست به بازار برای اینکه نرخ ارز رو به صورت مصنوعی ثابت نگه داره. و ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت مصنوعی یا جلوگیری از افزایش طبیعی نرخ ارز باعث میشه که اقتصاد کشور با مشکلات عظیمی برخورد بکنه. درسته که با این روش میشه جلوی تورم رو گرفت، ولی این هزینه سنگینی است که برای جلوگیری از تورم پرداخت میشه. بنابراین در یک مجموعه بسیار بزرگ باید اصلاحات انجام بگیره تا ما بتوانیم دارای نرخ تورمی باشیم که نرخ تورم معقول باشه و نرخ تورم مثلا حول و حوش 5% باشه که نرخ تورم میانگین است در سطح جهانی. متاسفانه این اصلاحات در ایران انجام نگرفته برای دستیابی به این نرخ تورم.
خیلی متشکرم آقای خاوند. آقای کهالزاده، یک مسئله که در ایران باهاش روبرو هستیم مسئله فساده. وضعیت ایران در شاخص فساد به چه صورته و دولت آینده باید چیکار بکنه برای مبارزه با فساد اقتصادی؟
فساد در ایران یک ابزار پرفشاری هست و تا مدامی که این ابزار به رسمیت شناخته میشه و استفاده میشه، ما خیلی نباید امیدوار باشیم به بهبود اوضاع. ما اگر در دوره آقای خاتمی مثلا حوزه سیاسی و حوزه عرصه داخلی مشکل داشتیم با موضوع مثلا اطلاعات موازین مطرح کردیم، از سال 84 ما شاهد یک دولت موازی هستیم. توی انتخابات هم به زودی شاهد این شکلی دو قطبی طرفداران دولت به معنی عمومش و جریان اصلی که دولت موازی هستش و از طریق فساد استفاده میکنه و از طریق حامی پروری داره نیروگیری میکنه، شاهد اون دو قطبی خواهیم بود و راهی هم وجود نداره جز اینکه مسئله فساد به صورت جدی به عنوان یک بحران، به عنوان یک مسئله پشتوانه اصلی اقتصاد ایران و مسئله کشور به رسمیت شناخته بشه، قوه قضاییه کشور به سمت استقلال پیش بره، یک رابطه معناداری، حالا شاید هم اتفاقی است، اما رابطه معناداری بین کارآمدی نهاد دولت و استقلال قضایی وجود داره که من این آمارش رو نگاه میکردم در اکثر کشورها این بسیار بسیار این همبستگی بالاست. شاید هم اتفاقی باشه، ولی برای من بسیار جالب بود که به اندازه ای که دستگاه قضایی از قوت و قدرت و استقلال برخوردار، نهاد دولت هم کارآمدتر شده. بنابراین استقلال قضایی و افزایش توان و امکان نظارت قوای نظار جامعه، چه بخش جامعه مدنی، چه مطبوعات، چه پارلمان و چه شوراهای محلی، همه اینها میتونه فساد رو کاهش بده. اما واقعیتش اینه که اگر اراده‌ای برای کنترل نباشه، تا مادامی که فساد به عنوان ابزار حکمرانی در سیستم ما شناخته میشه، تا مادامی که رانت برای اختصاص ارز وجود داره، رانت برای اختصاص وام وجود داره و حامی پروری در دستور کار مجموعه حاکمیت هست، خیلی نمیشه انتظار داشت. حتی من فکر می‌کنم کارنامه آقای روحانی علاوه انتقادی که میشه بهش کرد به این حوزه بسیار به نظرم متفاوته، بسیار وضعیت بهتری داره. شاید بشه گفت که ما سالانه گفته میشه بین 15 تا 20 میلیارد دلار ما با تفاوتی بود که از اختصاص قیمت آزاد ارز و قیمت دولتی به افراد کاهش پیدا کرده، کنترل شده و متفاوت قیمت وام‌هایی بود که داده میشد به افراد و اینها در بازار چک پولی با نرخ‌های بالا فرضاً با نرخ 12 15 4 5 درصد می‌گرفتن و با 50 درصد 60 درصد در بازار آزاد این وام‌ها رو می‌فروختن و یک چیز حدود بین 15 تا 20 میلیارد دلار در سال فساد کم شده و یک چیز شاید بین 30 تا 50 میلیارد دلار هم از محل مقدار نفت فروخته شده توسط افراد و اشخاص و نهادها در دولت آقای روحانی کم شده. یعنی کاری که دولت میتواند برای کاهش فساد انجام بدهد و این خیلی خیلی خوبه، اما فساد برای ریشه‌کنیش نیاز به اراده جدی سیاسی داره که باید مجموعه حکومت به این تصمیم برسه که اقتصاد و معیشت مردم اولویت اصلیشه، توسعه اولویت اصلیشه و بر اساس این اولویت اصلی سیاست‌گذاری بکنه، دستگاه قضاییشو اصلاح بکنه، روابط بین‌المللیشو اصلاح بکنه و توسعه کشور و تأمین معیشت کشور و پاسخ دادن به بحران‌های دراز مدت کشور رو به اولویت اصلی خودش تبدیل بکنه و اقتضائات اون رو و الزامات اون رو بپذیره.
متشکرم آقای کهارزاده. آقای خاوند، آقای کهارزاده یه اشاره کردن به وضعیت فساد در دولت آقای روحانی. چقدر موافق هستید شما با حرفای آقای کهارزاده در این باره؟
مسئله بزرگی که تازگی هم در ایران در موردش زیاد صحبت شده، مسئله این است که آیا فساد در ایران سیستماتیک است یا نه، یعنی درون نظام به صورت دائمی و پایدار سرچشمه میگیره یا اینکه یک پدیده تصادفی و اتفاقی و حاشیه‌ای است. من فکر میکنم که و در این فکری هم که من بهتون میگم، حتی بعضی از مقامات جمهوری اسلامی به این مسئله اشاره کردن، فساد در ایران متاسفانه جنبه سیستماتیک به خودش گرفته، یعنی دائمیه، پایداره، ریشه داره، از درون اقتصاد ایران سرچشمه میگیره. یک اقتصاد نفتی و یک اقتصاد دولتی به صورت متمرکز این همه منابع رو در اختیار داره و امضاهای طلایی به قول معروف در اختیار نمایندگانش هست و با این امضاهای طلایی میلیون‌ها ثروت میتواند دست به دست بشه، طبعا زمینه برای فساد آماده است. و تا وقتی که برای اقتصاد نفتی و برای اقتصاد دولتی راهی پیدا نشه، طبعا این فساد سیستماتیک باقی میمونه. نکات دیگری رو بهش اشاره کردند در مورد اینکه ما باید نظام قضایی قابل اطمینان داشته باشیم و تا وقتی که نظام قضایی قابل اعتماد در کشور به وجود نیاد، از مبارزه با فساد خبری نیست. همینطور باید تأکید کرد بر وجود مطبوعات آزاد، به طوری که ما میبینیم که در کشورهای غربی مهمترین نهادهایی که فساد رو رسوا میکنند نهادهای مطبوعاتی هستند و بالاخره جامعه مدنی ایران باید به این امر بپردازه. ولی همونطور که باز گفته شد، من معذرت میخوام که این رو تکرار میکنم، مسئله اراده سیاسی برای ریشه کن کردن فساد و اینکه افکار عمومی کشور باور داشته باشه که در دستگاه‌های اجرایی و در رأس کشور نیروها و قدرت‌هایی هستند که واقعا میخوان در ایران فساد رو ریشه کن بکنن، متاسفانه افکار عمومی در این مورد به شدت تردید داره و اطمینان داره که در شرایط فعلی اراده‌ای برای مبارزه با فساد وجود نداره.
متشکرم آقای خاوند. در ابتدای صحبتتون یه اشاره به بحران آب کردید. بحران آب در حدی که مسئولان بارها نسبت بهش ابراز نگرانی کردن، شما فکر می‌کنید که آیا این بحران در دولت آینده قابل حل هست؟
به دشواری میشه گفت که یک دولت در طی مدت 4 سال بتواند مشکلی به این عظمت رو حل بکنه. این مشکل به صورت یک کابوس در حال حاضر بر آینده اقتصاد، آینده جامعه و آینده سیاست ایران سنگینی میکنه. هشدارها در این زمینه بسیار بسیار زیاده، به خصوص توجه ها جلب شده به هشدارهای آقای عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی، که در دولت آقای روحانی هم مسئولیت هایی داره در زمینه آب و ایشان میگه تا چند دهه دیگر بخش بزرگی از جمعیت ایران اگر وضعیت ادامه پیدا بکنه مجبور خواهد شد که از کشور مهاجرت بکنه به خاطر آب و این کشور رو ترک بکنه. این نیاز داره به یک راه حل دراز مدت. باید دید که آیا کسی که زمام دستگاه اجرایی کشور رو در دست میگیره در آینده نزدیک، آیا از اراده لازم برخوردار هست برای اینکه به مردم و به افکار عمومی به خصوص و همینطور به بقیه صاحب منصبان کشور این موضوع رو تفهیم بکنه که مسئله آب مسئله حیاتی است برای نه فقط اقتصاد ایران، حتی برای امنیت ایران. و برای این منظور ما نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان داریم، هم در عرصه داخلی و به خصوص جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب شرکت‌ها و تکنولوژی‌هایی که در حال حاضر به وجود آمده برای مبارزه با بی‌آبی در دنیا و به خصوص در کشورهای اروپایی، در ایالات متحده آمریکا، در آسیا. تکنولوژی برای مقابله با بی‌آبی روز به روز پیشرفت میکنه. به جای اینکه ایران بخواهد برنامه‌هایی رو به اجرا بگذاره که بخش بزرگی از منابع کشور رو از میان میبرند، باید این مسئله آب در اولویت قرار بگیره و سرمایه و انرژی کشور در این راه بسیج بشه.
فرصت زیادی باقی نمونده، من میخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم. یه اشاره‌ای هم می‌کنم به حرفای آقای روحانی که در آغاز سال نو خورشیدی گفت که 10 دولت بعد هم نخواهند تونست همه مشکلات رو حل بکنن. آقای کهالزاده، چقدر شما با این حرف موافقید و فکر میکنید که مشکلات اقتصادی در ایران در حالا دولت بعدی، اگه خود آقای روحانی باشه یا فرد دیگه بیاد رئیس جمهور بشه، حل شدنی هستن؟
من امیدوارم که آقای روحانی مجدداً، علارغم که خیلی به لحاظ سیاسی یا به سوابق ایشون ارادیشون ندارم، ولی امیدوارم که مجدداً ایشون بتونه بیاره. گذار از این بحران هم که عرض کردم برمیگرده به یک توافق ملی، گفتگوی ملی، میدونم هر چیزی که اسمشو بذاریم، آشتی ملی که آقای خاتمی میگه، به خود آقای روحانی اسمشو برجام داخلی میذاره، یا آقای خامنه ای اسمشو اقتصاد مقاومتی میذاره. هر اسمی که ما انتخاب بکنیم یا براش انتخاب بکنن، نیاز به یک اجماع ملی داره که ما مسئلهمون کشور، مسئله اقتصاد و بحرانهایی که آقای دکتر فرمودن، مسئله آب، بحث بازنشستگی، بحث جمعیت، بحث بیکاری، اینها مسائلیه که این کشور رو به سمت نابودی میکشونه و فساد مثل اسیدی که تمام بنیانهای این کشور رو و ساختارها رو همه از بین برده و عقب پاشونده، داره عمل میکنه و باید به فکر کرد برای این بحرانها. و ما را امکان مهاجرت هم برای مردم ما نیست. اگر چنین بود، ما ممکن بود تمام کشورهای منطقه رو پر از ایرانیایی بود که میافتن برای کار. چنین امکانی هم به روابط ما نیست. بنابراین نیاز به اجماع داره، نیاز به قرار. به نظر من شاید تنها کسی که این امکان رو داره برای اجماع آقای روحانی است، به خاطر اینکه بخشی از نظام اداری کشور، مجموعه از اصلاح طلبان و افراد معتدل جریان راست از او حمایت میکنند و مجموعه حاکمیت به این توافق برسه که ما برای این حل این بحران بایستی رویه هامون و سیاست گذاری هامون رو نگرشامون رو عوض بکنید. و به علاوه اینکه نهاد دولت تنها نهاد متولی حل مسائل اقتصادی کشور هست و اجازه داده بشه که همین مسئله آب، سطح ها ده ها نهاد هستن که خارج از دولت برای خودشون برداشت چاه ایجاد کردن، مسئله صادرات و واردات، سطح ها نهاد هستن که بدون اجازه دولت و گمرک کالا وارد میکنن. نظام بانکی ما همینطور بخش عمدهش 20-25% نظام بانکی و ایران خارج از اراده دولت هست. و اینکه نهاد دولت باید تقویت بشه و این نیاز به اجماع داره در سطح حاکمیت که به این رسمیت شناخته بشه، فارغ از اینکه چه کسی در رأس این نهاد قرار میگیره، چه جریانی این نهاد هستش که. و این چالش شاید متاسفانه از سال 84 آغاز شده و مسئله و مجموعه کشوره. اگر این چنین اتفاق بیفته و به این جنبندی رسیده بشه، هر عنوانی هم که ما بر اون بگذاری که اسمش مهم نیست، ولی به سمت حل شدن داخلی و عادی شدن مسائل داخلی و عادی شدن روابط خارجی و چشم‌اندازدار کردن اقتصاد ایران پیش بره، فکر میکنم اون موقع ما میتونیم مداری که درش هستیم رو تغییر بدیم و شیفت بکنیم و به سمت بالا بیایم.
خیلی ممنونم آقای کهالزاده. آقای خاوند، همین سوالم میخوام از شما بکنم. شما فکر میکنید در یک جمع‌بندی برای پایان بحث، فکر میکنید که چقدر ممکنه که مشکلات اقتصادی که الان وجود داره در دولت بعد حل شدنی باشه یا حتی بخشش حل بشه؟
اون صحبتی رو که شما کردین به نقل از آقای روحانی در مورد سخت بودن کار و مشکلات عظیمی که بر کشور سنگینی میکنه کاملا درسته. در کنار این ما دو تجربه داریم. یکی تجربه ایران هست که در گذشته دیدیم در شرایط بسیار بسیار سخت ایران طی یک قرن گذشته شرایطی بوده بسیار سخت، کشور روی زمین افتاده بود، توانسته کشور بلند بشه. و در دنیا هم کشورهای دیگری رو دیدیم که اونها هم با مشکلات عظیمی روبرو بودند، ولی اونها هم تونستن از سر جای خودشون برخیزند و وضعیت خودشون رو کلا دگرگون بکنن. این نیازمند این هست که در کشور مسئله توسعه تبدیل بشه به اولویت کشور. اگر چنین اتفاقی با در دوره ریاست جمهوری آینده بیفته، ایران خواهد توانست با مشکلاتش مقابله بکنه. متاسفانه من شخصا تردید دارم که در شرایط کنونی چنین اولویتی از سوی نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده باشه. نظام جمهوری اسلامی متاسفانه اولویت های دیگه ای داره، دوگم های مذهبی داره، دوگم های مکتبی داره که اینها اولویت ها هستند. هنوز مسئله توسعه به صورت یک اولویت اصلی در خدمت حفظ امنیت و رفاه کشور مورد پذیرش قرار نگرفته و تا وقتی که این اولویت به رسمیت شناخته نشود، تغییر بنیادی در اوضاع به وجود نخواهد آمد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، فریدون خاوند، تحلیلگر و استاد اقتصاد در پاریس، و هادی کهالزاده، کارشناس اقتصاد سیاسی در کالیفرنیا. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه بودید.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.